أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وقد رجوت الله تخيب بين زين وزين منيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي، يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. عرض شد که در این فقرات امام سجاد علیه السلام یک دستور سلوکی در اینجا دارند و یک رهنمود عملی در ارتباط با پروردگار خود و رفتار خود به ما ایشون ارائه میدن، و اون عبارت هست از غلبه امید و رجا و بشارت نسبت به رحمت پروردگار بر یأس و ناامیدی و دلسردی و تهاون و اظهار مذلت که انسان باید در ارتباط با پروردگار امیدش غالب باشه. وسعت رحمته کل شیء، اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. باید امید انسان به رحمت پروردگار امیدش غالب باشد بر ناامیدی از رحمت پروردگار به واسطه اعمال و کردار خود. دیشب عرض شد که افراد در این قضیه مختلف هستند. بعضی ها جنبه یأسشون غالبه، وقتی انسان با اونها صحبت میکنه همش به قول معروف آیه یأس میخونن برای انسان. نه این مسئله انجام شدنی نیست، نه این کار فایده ای نداره، نه این قضیه بی خود دنبالش نرو، همش نه توی زبانشونه. از همون ابتدا به سمت یأس اونها حرکت میکنند و ناامیدی، و همینطور بر این اساس سوء ظن نسبت به افراد در اونها غالب است بر حسن ظن. نسبت به افراد همیشه سوء ظن دارند، گمان بد دارند نسبت به افراد. هدیه‌ای برای اونها آورده شده، میگه حتما یه کلکی تو این هدیه هست، یه حسابی هست که برای من آورده. نمیگه حالا خواسته مرحمتی کنه، لطفی کنه، خواسته یک رفیقی، یک محبتی بکنه. میگه یه چیزی تو این قضیه کاسه زرنیم کاسه باید باشه. رفیقش از او تعریف میکنه، میگه حتما یه غرضی پشت این تعریفش هست، من که نمی‌بینم این بیاد از ما تعریف کنه. یک عمل خیری انجام میده، میگه من گمان نمی‌کنم این همش توی حرفاشون دیدید هستن. بنده برخورد کردم با یک همچین افرادی که تا یک عملی را یک کسی انجام میدهد، یک سخنی را میگوید، همیشه یه احتمال منفی میندازن این وسط، فضا را از اون فضای روحانی و نورانی این عملی، فضایی که در این عمل انجام گرفته درش، فضا را مکدر میکنن، کدر میکنن، ظلمانی میکنن، مشوه میکنن فضا را. یه احتمال میندازه این وسط، خراب میکنه جو را، خراب میکنه فضا. این کار کار غلطی است، این کار کار غلطی. حتی اگر احتمال خلاف هم انسان بدهد، دستور این است که اون احتمال خلاف را مطرح نکند، بلکه اون چه که مطرح می کند جنبه حسن باشه. شاید همین مطرح کردن جنبه حسن وضع را عوض کنه. گرچه شخص نیتش نیت خلافی هست، اما همین که انسان عادت خودش را بر این قرار بده که اون احتمال خلاف را نیاد مطرح کنه، همیشه حمل کنه بر احتمال ثواب، خب چیزی را از دست نداده، اشکالی پیش نمیاد، مشکلی پیش نمیاد. این اگر برای انسان عادت بشه، اولا از نقطه نظر مسائل نفسانی، مسائل اجتماعی چقدر نتایج مثبتی برش مترتب میشه. من سراغ دارم از این قضیه زیاد چیز دارم، یعنی اطلاع دارم. یه وقت در زمان مرحوم آقا یک نفر آمده بود و از طرف ایشون یه مسئله رو مطرح کرده بود، یه چیزی گفته بود و وقتی یه شخصی اون خبر را برای ایشون آورده بود، گفت یک همچی، ایشون گفتن خب شاید نظرش این بوده، حمل نکردن بر اون به اصطلاح نیت خلاف، هم کردن بر یک نیت خیری که مقصود شاید این بوده. و نگذاشتند که اون شخص ادامه بده و اصرار کنه که نه آقا این حتما نیتش این بوده و شما دارید حمله بر این خیر میکنید و تعویل میکنید. نه خیر، من بعضی هستن همچی وقتی که یه چیزی به نظرشون میاد چنان خفت آدمو میگیرن تا باید بچپونن و بماسونن. بابا یه دفعه گفتی تموم شد دیگه، نظرتو یه دفعه گفتی، خیلی خوب طرف قبول کرد، کرد نکرد دیگه تمامش کن، ببن کاتش کن دیگه، بره پک کاره دیگه. چه اینقدر میگه نه اینی که من میگم درسته، بعد طرف میگه نه حالا احتمال نه همین درسته. خیلی خب بابا گفتی فهمیدی، حالا من میگم نه دیگه، چته دوباره میگی آره؟ چه مرگته که حتما باید نظر خودت را که ولو نظر منفی هست بر یه قضیه حتما باید اثبات کنی؟ یه مرضیه ها در آدم ها، بعضی از ماها اینطور هستی، یه چیزی به نظر ما میرسه میخوایم تا او تحقیق. حالا طرف میگه نه شاید اینطور باشه، خیلی خوب آقا من حرفمو زدم بسیار تموم شد، نظرمو گفتم تموم شد. نه این اینطور اینطور، همین اصرار خودش میاد مسئله را عکس میکنه. همین اصرار بر یک مطلب میاد خراب میکنه، گرچه حق با او باشه میاد خراب میکنه. اینو میگن جدال. جدال از عمل شیطان است. و جادل هم بالتی هی احسن، داریم به طور احسن با اینها جدال کن. جدال یعنی بیا مطلب را به اونها ارائه بده، نحوه گفتگو را به نحوی ترتیب بده که شخص خودش متوجه مسئله باشه. حالا اگر نه آدم بیاد بگه نه اینطوره، میگه نه نه اینطوره، نه اینطوره، نه نه باید، نه 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 این جدال به نحوه احسن نیست، این جدال به نحو عقبه هست. این را ما باید ترک کنیم. یک عمل خلافی که ما انجام میدیم در بعضی از ماها من دیدم ها، این عمل جدال و اصرار بر یه قضیه، اصرار. حالا طرف میدونه داره چرت میگه، این هم حرف دو چرت میگه، ولی رو حرف چرتش هی داره اصرار میکنه. خب بابا برفرضم راست هست، مگر چقدر ما تکلیف داریم در قبال مطالب؟ چقدر مگه تکلیف داریم؟ آیا تکلیف داریم تو کلش هم به دیوار بکوبیم در این حد، یا نه این حرف مسئله اینه، نظر من اینه؟ خیلی خوب تموم شد. حالا شخص میبینیم نه نمیخواد قبول میکنه. یکی از چیزهایی که از اول من دنبال این بودم که این مسئله رو در خودم محقق کنم، نمیدانم حالا تا چقدر موفق شدم یا نشدم، این بود که وقتی یه مطلبی رو از یه شخص، یه مسئله رو مطرح میکنم با یکی از افراد، نمیدونم حالا تو این قضیه موفق بودیم نه، هنوز کار داریم، بالاخره اینا کار داره، کار میبره، یه شبه درست نمیشه. یه مسئله رو که با یه شخص میگم تا میبینم شخص نظرش نسبت به این مطلب نظرش مخالفه، دیگه میرم سر یه مسئله دیگه، ولش میکنم، ادامه نمیدم، دیگه میرم سر یه قضیه دیگه، چون میخواد زحمت بکشه. اون کسی که قبل از اینکه یه مطلبی بخواد تمام بشه موضع میگیره، حیفه که آدم بخواد وقتش رو واسه او تلف کنه، میره سر قضیه. ولی اگر ببینم نه، مسئله ای که دارم میگم شخص داره بهش توجه میکنه، دقت میکنه، میخواد بفهمه، نه اینکه میخواد موضع بگیره. دو مطلبه، یه وقت انسان به دنبال فهمیدنه، فهمیدن خوبه، خط قرمز هم ندارد، فهمیدن خط قرمز ندارد، تا هر جا که انسان بکشد باید به دنبال مطلب بره و بفهم، خط قرمزی هم نداره. آدم خب میگه مطلب رو مطرح میکنه، میاد جلو تا جایی که خب قضیه روشن بشه، اگر هم اشکالی براش هست خب اشکال رو میگه، بالاخره صحبت میکنه دیگه، بحث میکنه. باب بحث همیشه بازه، مکتب ما مکتب بحثه. ما از کسی فرار نکردیم و در بحث با کسی هم از کسی نترسیدیم تا الان و نمیترسیم و همیشه این مطلب رو هم ابراز کردیم و ارائه کردیم. نه ترسی هست نه فرار. ترس و فرار برای اون کسانی است که مطلب در دست ندارن، دستشون خالیه، اونا باید بترسن. مطالب ما همه روشن واضح و انسان از مسائل مطالب علمی ترسی نباید داشته باشه، چون علم موجب رشد است، نه اینکه موجب ذلت و موجب خسران و موجب شکست. نه، علم معرفت، شناخت، فهم، بصیرت همیشه باید باشه و هیچ خط قرمزی هم ندارد، هیچ خط قرمزی ندارد. کسی که در دستش حجت نیست خائفه، کسی که همیشه حجت دارد نمیترسه. بله، انسان وقتی احساس بکند یه شخصی جاهل و نفهم هست و عناد دارد، وقتش را برای او نمیگذارد، او یه مطلب دیگری است. وقتی یه شخص معانده، وقتی یه شخص عناد دارد، وقتی یه شخص مغرضه، وقتی یه شخص نمیخواد بفهمه، وقتی یه شخص فقط در مقام اثباته، آدم انقدر فرصتی ندارد که بخواد عمر خودش را صرف این مسائل بکنه. بگه برو پی کارت بابا، خوش اومدی. مرحوم آقا کتابی نوشتن به نام رساله، کتاب وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام، در حکومت اسلام. مطالبی که در اون کتاب بود، خب مطالبی بود تاریخی و مسائل واقعی و مطالب حقیقی، مسئله خلاف و دروغ که در اون کتاب ننوشتن. خب بیان بگین این صفحات این کتاب کدامش دروغه، کدامش خلافه، از این عبارات کدام خلافه. و مطالب تاریخی باید مطالب حقیقی و واقعی باشه. انسان باید به مخاطب تاریخ را کما هو و هو ارائه بده. تاریخ گزینشی، این تاریخ، تاریخ باطل است. تاریخ گزینشی تاریخ بنی امیه است، نه تاریخ اهل بیت. تاریخ اهل بیت شفافه، روشنه. حقایقی که در تاریخ اتفاق می افتد، هر کدام از آن حقایق برای انسان چراغ است و ما نباید چراغها را یکی در میون روشن کنیم، همه را باید روشن کنیم. حالا یه وقت مسائل سری خاص ارتباطی به راه انسان نداره، ارتباطی، خب این خب گفتن نداره، ولی یه وقتی نه، حقایقی که بینش انسان را نسبت به تاریخ تعیین میکنه، قضایایی که بصیرت انسان را نسبت به سیر تاریخی تعیین میکنه. خیانت است که مورخ این مطالب را نیاورد، خیانت کرده. یک کسی میاد پیش شما و از شما مشورت میخواد راجع به، فرض کنی که ازدواج. آه، یک کسی اومده به خواستگاری دختر ما، بنده اطلاعی ازش ندارم. شما چه اطلاعی دارید؟ خب قضیه خواستگاری که هندوانه و خربوزه خریدن نیست، یه مسئله است، مسئله عمری است، حیات زندگی، سعادت یه شخصی، سرنوشت یک فردی، اینها به این قضیه بسته است. هندونه نیستش که خراب شد برید که دیگه بخرید. دختر انسان، زندگیه، او را انسان باید تأمین کنه. حالا خواست خدا هرچی هست یه مطلب دیگری است، به مقداری که انسان وظیفه دارد که نمیتواند کوتاهی کنه. خب حالا شما میدانید که این جوان، جوان صالحی نیست، افکارش افکار انحرافی است، رفتارش رفتار خلافه، ارتباطاتش ارتباطات مشکوکه، درست؟ بیایید بگید که نه، نه، بالاخره این ازدواج باید سر بگیره و خوبه و فلان، و بیاید بگید نه اتفاقا خیلی جوان خوبیه، بسیار اخلاق خوبی داره، رفتارش خوبه و ما ازش بدی ندیدیم. شما نمیتوانید همچین کاری بکنید، حرامه، چون این شخص نیامده به شما بگوید که من غبت او را برای من بکنید، آمده بگوید اونچرا که هست به من بنمایانید. اگر خودت هم دختر داشتی به این میدادی؟ اینی که ازش داری تعریف میکنی و داری الان منقبتش رو داری بیان میکنی در حالی که میدانی داری دروغ میگی و داری خلاف میکنی، اگه خودت هم دختر داشتی به این میدادی به خاطر همین مسائل و اینا؟ نه، نمیدادی. در اینجا انسان باید حق را بگه، باید بگه نه این به صلاح شما نیست، یا این که اگر نمیخواد بگه، بگه از بنده سوال نفرمایید، بنده در این مسئله از کسی دیگه تحقیق کنید. این مقدار را به اون مخاطب القا کنه، آقا از بنده سوال نکنید، بنده در این قضیه اظهار نظر نمی کنم، بنده در این مسئله ساکت هستم، به کسی دیگه مراجعه کنید و امثال زاله دیگه، نه این که بیا تعریف کنید. یه کسی آمده بود پیش مرحوم آقای انصاری و راجع به شخصی سوال میکرد، یه شخصی سوال میکرد که بره پیش او یا نره، با او ارتباط، مربوط به ازدواج نبود، با او ارتباط داشته باشه یا نداشته باشه، ارتباط داشته باشه. خب این ارتباط داشتن به ضرر این تمام میشه، ممکن است که اون شخص رهزن باشه و ممکن است که برای او فرد مناسبی نباشه. برای خود ما هم اتفاق میفته، مثلا فرض کنید که میاد میگن که آقا ما با فلان کس رفاقت بکنیم یا نکنیم، یا فلان کس به نظر شما چطوره، یا اینکه با او شرکت بکنیم یا نکنیم و امثال ذلک، از این اموری که خب طبعا برای انسان در این دون چیز پیش میاد دیگه. مرحوم آقای انصاری فرمودن چندان تعریفی ندارد، چندان تعریفی ندارد. خب دعوای آقای انصاری نبوده که خب مثلا اینطور صحبت، وقتی که اون شخص رفت گفتن که آقا شما دعوتون، ایشون فرمودن من نمیتوانم افراد را در ضلالت و در فساد بیاندازم، جایز نیست، شرعا جایز نیست. حالا ما بلند شیم بیایم تاریخ را یک جوری بیایم ترسیم کنیم، گزینشی. خب شما که الان دارید برای مخاطب گزینشی داری تعریف میکنید، این فرد را به هلاکت ممکنه بیاندازید، جانش را ممکنه در این راه بده، وقت مسئول کیه؟ کی مسئوله؟ آخه همه مسائل که نخود و لوبیا نیست، گاهی قد ممکنه سرسپردن باشه، گاهی قد ممکنه دین و دنیای فرد تباه بشه و از بین بره، فقط همینقدر نشسته که بیاد بگه تو خونتون فرض کنین که پلو بدید و خورش بدید و فلان. گاهی قد ممکنه دستور به امور خطیر بده. اونجا چه میکنید؟ و اگر ما شخص را یک قسم معرفی کردیم که خطا در کلامش نیست، اشتباه در رفتار و تصرفات و افعالش نیست، ارتباط با فلان کس و فلان کس و فلان جا دارد، نمیدونم مطالبی که مطرح میکند از سماوات سبع عبور کرده و برز، اگر اینجور بخوایم معرفی بکنیم، تکلیف اون عوامی که فریفته کلام ما میشن و گول میخورند به واسطه کلام ما و بعد خود را به انواع محالک میاندازند، این مسئولیتش با عهده کیست؟ با عهده بنده است. ما باید بیایم جواب بدیم، چون فقط قضیه نخود و لوبیا که نیست. مسئله دادن دین است، دادن جان است، محالک است، مفاسد است، مزله است، هزار جور مطلبه. اینجاست که وظیفه مورخ این است که تاریخ را بدون خیانت نقل کنه، بدون خیانت، همون جوری که بوده. چرا؟ چون ممکن است که مطرح کردن یه واقعه کوچک، سرنوشت تفکر و زندگی یک نفر را به کل عوض کنه، فقط یه واقعه. و اگر انسان همان یک واقعه را از او دریغ کند، او به راه دیگری میفته، مسئولیتش پای این. یا نگو، یا اگر میگی باید بدانی که این فرد به تو اعتماد کرده و الا میرفت سراغ کسی دیگه، و تو در قبال اعتماد فرد به تو مسئولیت داری، یا ساکت باش. مشکل داری؟ ساکت باش. ببخشید بنده معذورم، بنده ساکتم. ممکن انسان مشکل داشته باشه، ملاحظاتی داشته باشه، مصالحی را در نظر میگیره، هر چی، اصلا مصالح دنیوی را در نظر میگیره، در این قضیه بنده ساکتم، حداقل این مقدار القاء در مهلکه نکرده، القاء در چیز نکرده. اینی که خدمتتون عرض میکنم به سر خود من آمده ها، بنده نسبت به خیلی ها خب ممکن بود به واسطه جهالت در همون زمانهای سابق تفکرات خاص خودم رو داشتم، خیلی زمانهای سابق تفکرات خاص خودم رو داشتم، و اگر بر اون تفکرات باقی میماندم شاید الان دیگه جام اینجا نبود که شما دارید میبینید. در یه فضاهای دیگری بودم، در یک مسائل دیگری بودم، در یک افقهای دیگری بودم، در یه جاهای دیگری بودم. تمام سرنوشت مرا و تغییر حال مرا بیان یک قضیه تاریخی همه را عوض کرد، فقط یک، یه مسئله، یه قضیه. و الان بعد از گذشت 30 سال، 35 سال، الان فهمیدم که اگر اون یک قضیه و اون واقعه در فلان روز برای من بیان نمی شد، قطعا من جزو هالکین و جزو زالین و جزو مزلین بودم. شکی در این ندارم، شک ندارم. فقط یک مسئله. خب استاد به کی میگن؟ اینجا میگن بیاد دستگیری کنه دیگه، اینجا رو بیاد دستگیری کنه. اینجاها بیاد به داد برسه، اینجاها بیاد و انسان را از اون زلالت در بیاد. و الان دیگه از این مسائل گذشته، دیگه الان کسی نمیتونه بگه آقا اشتباه کردی، دیگه سنمون دیگه از این حرفا گذشته، مطالبم دیگه گذشته، قضایا تغییر پیدا کرده، اوضاع عوض شده، درست؟ دیگه الان ما دیگه با چشم بسته به مسائل و قضایا نگاه نمی کنیم، چشم بازه، چون دیگه نفع و ضرری درش نمی بینیم. و الان وقتی که من نگاه میکنم و از اون طرف هم که همچین آدم بابو و نمیدونم بی اطلاعی هم که نیستیم، حداقلش که از چیزی خبر، اگر بیش از دیگران از مطالب اطلاع نداشته باشیم کمتر نداریم، این مسلمه. اگر بیش از دیگران از مسائل، از قضایا، از مسائل تاریخی، از چیز اطلاع نداشته باشیم کمتر نداریم، درست؟ الان وقتی که نگاه میکنیم اینیم عجب عجب، جدن عجیبه ها، که چطور مسائل بر انسان مشتبه میشه و مطالب خلاف گفته میشه و اون چرا که هست، چون ما که علم غیب نداریم، ما که نگاه نمی کنیم، گفتم خدمتتون خدا که رو پیشونی آدم کنتور ننداخته که هر کار خلافی بکنه یه شماره، بعضی کارهای خلاف یه شماره میندازن، وقتی خلاف زیاد باشه دو شماره میندازه، همینطور سعودی، مثل قیمت برق که سعودی میره بالا، یه دفعه واسه آدم 500,000 تومن پول برق میاد، سعودی رفته بالا دیگه، سعودی نرفته، موشکی، گاهی اوقات موشکی میره بالا، موشک هوا میکنن، اینام موشکی میره بالا، مثلا 5,000 تومن 10,000 تومن 500 موشکیه، این چیزی نیست، کبوتر و کلاقی و اینا نی، قضیه موشکه. خب خوبه دیگه، در هر چیزی صعود خوبه، در این چیزا هم دیگه لابد خوبه دیگه، لابد. چه میدونی بعضی خلافا یه دفعه 10 تا شماره میندازه، آدم صبح میاد میبینه مثلا زور کنتور رفیقش مثلا فرض کنید که 124 بود، حالا موقع زور نوشته 1780، اه تو تا حالا چیکار کردی؟ اگر هر دقیقه هم یه دروغ میگفتی انقدر بگو ببینم چیکار کردی که یه دفعه هزار رفته کنتور افتاده، کنتور و این چیزا افتاده. چیزهایی هست که کنتور دل را اونجور میاندازه، گناهانی که اون دل را کدورت مکدر می کند، اون گناهان گناهانی است که باید به خدا پناه برد. انادها، اخ 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 اخ، اونها کنتوری است که یه دفعه 10,000 تا میندازه، مثلا یه دروغ گفتن، دروغ عادی یه دونه میندازه، یه دفعه اون 10,000 تا میندازه، 100,000 تا میندازه. استکبار در قبال پروردگار 100,000 تا میندازه. عناد، استکبار، تفوق، بزرگ منشی، خودبینی، اینها چیزهایی است که تکبر، خودمحوری، اینها کنتور میندازه 100,000 و 1,000,000 و 100,000,000، اینا را نمیشه کاریش کرد. و الا خب انسان یه خطا میکنه، فرض بکنید که اشتباه میکنه، خدا راه توبه رو باز میذاره، میاد توبه میکنه دیگه. اما اگر بخواهد بره قضیه روی انانیت ها، روی بزرگ منشی و خودمحوری و پا روی حق گذاشتن و بله اون اعتلاء نفسانی و علو و بزرگ منشی روی اون مسائل بخواد گناه بره، اونها را دیگه کاری نمیشه کرد، اونها را دیگه نمیشه. خلاصه راهی برای اونها پیدا کرد و همون هاست که انسان را بر زمین میزند و به قعر جهنم میفرستد. مرحوم آقا آمدن این کتاب را نوشتن، کتاب وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام، درست؟ خب اگر دروغه بیاید بگید دروغه دیگه، آقا این عبارت دروغه، آقا این مطلب دروغه، این قضیه دروغه، این چرا که در اینجا نقل شده به این کیفیت نبوده. اگه دروغه، خب کسی نمیتونه بگه دروغه که دیگه، دروغ که نمیشه. میان میگن چی؟ نویسنده چه مقصودی داشته حالا از بیان این مطلب؟ چه در نظر داشته؟ این باعث شده که از موقعیت مثلا فلان مسائل کاسته بشود، این باعث شده این کتاب که اون مثلا ابهت و جلال و عظمت نمیدونم بعضی از چیزها مثلا زیر سوال بره، این مطلب باعث شده که اونطوری که باید و شاید. چرا؟ چرا مگه ما مجبوریم از اول یک شخصیت کاذب بسازیم و بعد اجازه ندیم کسی این شخصیت کاذب رو خرابش کنه؟ چرا؟ برای چی؟ کی گفته؟ کی گفته که ما باید شخصیت کاذب بسازیم؟ چرا نباید شخصیت هر کسی همون طوری باشه که هست در میون افراد؟ چرا؟ و همین افراد خودشون اهل شخصیت کاذب ساختنن، همین افراد خود. وقتی کسی اینطور باشه، عرض کردم چند شب پیش، بعضیا فقط دکورن، رفتارشون دکوره، صحبت کردنشون دکوره، باطن یه چیز دیگه سا، ظاهر یه چیز دیگه است. البته عرض کردم خوبه انسان خوب صحبت کنه، با اخلاق، با رفتار، اما نه دکور، تملق نه، تملق، دکور، به کار بردن الفاظ بی محتوا در حالی که باطن چیز دیگه است، باطن یه روش دیگه است. یه وقت من بعد از ظهری بود در مشهد، از منزل مرحوم آقا آمدم بیرون، میخواستم برم جایی، اتفاقا مرحوم آقا هم مریض بودن، کسالتی داشتن، استراحت کرده بودن و خیلی حالشون حال مساعدی نبود. بعد از او دیدم یه نفر داره میاد، از اقرباییشونم بود، داره میاد و حالا خب بیشتر توضیح ندیم، با زن و بچهش و اینها داره میاد به سمت به اصطلاح منزل. من از دور که یه دفعه چشمم به این افتاد، فاصله نبود، تقریبا فاصله 30-40 متر بیشتر نبود این چیز، نگاه کردم اطوارشو که دیدم با زن و بچهش، برام خیلی بچگانه آمد. چه طرزه مثلا؟ خب آدم بالاخره ممکنه، آدم بالاخره صحبت میکنه با زنش با بچه ها فلان، ولی خب بالاخره یه حدودیه که حساب و کتابی. یعنی بچه ها، مثل بچه های 5 ساله چه اطواری دارن، جست و خیزایی، یک حرکت های خیلی اصلا با خدا دارم چیکار داره میکنه این، چه اینجوریه؟ یک 7-8 ثانیه این مدت طول کشید، یه مرتبه شخص چشمش به من افتاد که من دارم میام، یک دفعه خلاصه سیخ مثل میخ نمیدونم همینطور خیلی با نزاکت، با متانت و خیلی چیز و مام که دیدیم اینطوره، خب مام دیگه، خب ما که مام کم از تو که نمیاریم، مام شدیم همینطوری و مثل سلام گوش کن، سلام ما بردیم بالا و علیکم ما هم اینا رو بلدیم آقا جون، حالا انجام نمیدیم ولی یه خود یاد گرفتیم، بالاخره چند سالی بودیم این چیزا رو یاد بگیریم تو بعضی جاها و تو جا. یه وقت مرحوم آقا میفرمودن که ما داشتیم از حرم میامدیم بیرون، یا داشتیم میرفتیم حرم، داشتم میرفتم حرم بعد از ظهر بود، یه دفعه در صحن چشمم افتاد به یکی از این آقایان مراجع، حالا به اسمشو نمیبرم، بله، که خب با هم هم سابقه داشتن و فلان و مدرسه و جدیه و چه و چه و اینا. گفتن رسیدیم و خب مرحوم آقا که اهل این حرفا و سلام علیکم و اینا که این حرفا نبودن، سلام علیکم حالیم، یه دفعه آقا سلام ایشون هم بله و علیکم و سلام و رحمت الله فلان و رحمت عالی زیاد و لطف عالی کم نشه و خلاصه رفت. گفتن رفتیم حرب و یه مقدار موندیم و برگشتیم اینا، دیدیم که دوباره با این برخورد کردیم، معلوم شد که ایشون هم خلاصه جایی میخواسته بره و اونم به اصطلاح یک چیزی و دوباره برخورد. تا رسیدیم گفتم آی فلان وایسا و همینطوری وایسا 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 اینا با افراد، اون سلامی که جناب عالی کردید اون سلام سلام مرجعیت بود، یه سلام درست حسابی حالا بیم با هم بکنیم، سلام علیکم، اونم بنده خدا مثل که یخش خوابید و خلاصه سلام علیکم آیا هست با هم درسته، حال شما، حال شما یادتون میاد آقا کجا، بله چه مسائلی چی داشتیم با هم دیگه و خلاصه گرم و آقا کدومش بهتره، هیچ کدومش، چند دقیقه میگفتن گفتیم و مزاح کردیم و خداحافظی کردیم آمد. حالا اون سلام سلام نعل بابا این کار دستت میده سلام نعل، یا یه سلام علیکم عادی، آقا سلام علیکم، پیغمبر چجوری سلام میکرد، عینش از اون خیلی پایین میاد، یا بابا همین جوری که بوده، خب چه مرضیه چه داییه، چرا چه دایی داریم هی خودمون را کنار نگه داریم، آه چرا روش بزرگان که اینجور نبوده، این قسم نبوده، سلام برای ایجاد محبت است و برای انزال فیض و رحمت خداست و القاء او در قلوب، نه برای ابتعاد و دور شدن از یکدیگر. این سلام که نمیاد دلها رو به هم نزدیک کنه، این سلام میاد تازه بین دو دل دیوار ایجاد میکنه، پرده می اندازد. سلام علیکم این ایجاد محبت نمی کنه، این ایجاد الف و انس نمی کنه، این دیوار ایجاد می کنه، یعنی این منم وایسا کنار، وایسا کنار، جلو نیا، ما حریم داریم، حریم داریم، ما سلطانیم، سلطان حریم دارد، خط قرمز دارد، خط در اون محیط، خط قرمز، کسی نباید وارد بشه، کسی نباید در قلب ما بیاد، کسی نباید نفوذ کند در قلب ما، ما یک محدوده ای داریم، از اون محدوده با شما تخاطب داریم، صحبت داریم، تکلم داریم، خب اون محدوده مبارک خودتون باشه. آدم بیام چی، آدم هایی که مجبور نیست سلام کنم نمی کنم، میاد میرم تو بیرم نگاه میکنه، سلام، سلامیش که از روی محبت باشه، از روی انس باشه، همون جوری که دستور داده شده. پیغمبر چجور سلام میکرد؟ امیر المؤمنین چجور سلام میکرد؟ سلام علیکم اینجوری میکردن یا نه؟ سلام. رسول خدا به همه افراد سلام میکرد مگر به زن جوان که سلام نمیکرد و ابتداء به سلام نمیکرد، چون جواب سلام واجب است و اصغاء اون هم باید انجام بگیرد از طرف شخصی که به او سلام شده، جوابی که میدهد و باید اون جواب بدهد و صدای زن جوان نباید به گوش مرد برسد. لذا رسول خدا سلام نمی کرد، ولی به زن غیر جوان نه سلام می کرد، به مردها سلام می کرد، پیش قدم بود همیشه در، و ثواب اون کسی که در سلام پیش قدم باشد دو برابر اون کسی است که جواب می دهد. این سلام، وقتی که انسان سلام می کنه، همین که سلام می کنه شما احساس نمی کنید یک حالتی رد و بدل شد، یک محبتی به دل آمد، یک انسان احساس میکنه این را دیگه، این که طبیعی است دیگه. تا این که نه، از جلو از روی همچین غیظ و ناچاری و گاهی اوقات میشه وقتی که بعضی با آدم میرسن از یه طرف مجبورن این ور میذارن اون ور بزنن چون بشه در برن برخورد نکنن و وقتی گیر میافتن حالا چطوری و سر رو بندازیم این ورات، از این چیزا ما زیاد دیدیم و میبینیم. آقا این چیزه بذارم، یه وقت من قم میرفتم، یه اهل علمی بود، بنده خدا پیرم هست دیگه، چه فلان، خلاصه از دور که ما رو دید یه دفعه زد روی صفایی، رفت اون طرف خیابون که اصلا برخورد نکنه، که مثلا سلام. خب شما دیگه 80 قطعا الان 80 و بالا داره، الان 80 و بالا داره. آخه که چی یعنی که برای چی انسان اینجور بخواد؟ خب من که چشمم افتاد به دیدم که مثلا اینجور افراد، خب حالا اینجور افراد با آدم که میرسن سلام علیکم حال شما خوبه فلانه چی حرفا، تو که اون حالتو داری، تو که اون نفس و نفسانیاتو داری، خب معلومه این دروغه، این مسئله دروغه. اما انسان نه، آزاد باشه در رفتار، آزاد باشه در حرکت، میخواد به جلو، نمیخواد سلام بکنه نکنه به شخصی دیگه، یواش در رفتن و از اون ور رفتن و این ور رفتن و اینها چیه؟ کاری که میخواد بکنه انسان باید آزادانه بکنه، با حریت بکنه، حالا فوقش یه سلام بکنه، سلام علیکم. من خیلی اتفاق افتاده از جلوی بعضی ها رد میشم و عمدنم سلام نمی کنم، سلام نمی کنم و نخواهم کرد، چون فرد یه فردیست که حتی از این یک سلامی که به او هم بشه ممکنه متضرر بشه و من نمیخوام متضرر بشه، در یه موقعیتیست و که برای او ضرر دارد، در یه وضعیتی است، در یه موقعیتی است که ضرر دارد. اینطور نیست که انسان باید به هر کسی میرسه سلام بکنه، ولی او به شمر یزید هم میرسه و سلام کنه، نخه انسان نباید سلام کنه به کسی که عادی است، شخص عادی، یا شخصی که فرض کنید که فرد عادی است، مؤمنه، یا امید صلاح درش داره، خب خیلی هم خوبه و مستحسن هم هست و باید انجام بده. اما وقتی که یه فرد معاندی هست، ما در یه مجلسی بودیم، و مجلس ختمی بود، یکی وارد شد، یه شخصی وارد شد، همه بلند شدن. بنده در کنار مرحوم آقا نشسته بودم در مشهد، همه افراد بلا استثنا بلند شدند. ایشون همینطور نشستند و سرشون هم رو هم بر نگردوندند. یکی ایشون نشسته بود، یکم بنده. اصلا بلند نشدی و نبایدم بلند شی. برای کی؟ برای کی و برای چی؟ اون شخص آمد و در کنار آقا نشست و ایشون حتی سرشون رو برنگردوندن نگاش کنن، همینطور نشستن. اون گفت سلام علیکم. ایشون در همین